زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سفر کاغذی، سفر به گرای 270 درجه، اثر احمد دهقان، کتابخوان ایوب آقاخانی. همه من را ریختند توی اتوبوسی که صندلی هایش را برداشتند. آنهایی که حالشان بدتر از روی برانکار هستند و ماها کف اتوبوس نشستیم. زیر پای من تشک های ابری گذاشتن، تشک هایی که پر است از خون و استفراغ و ادرار. وقتی به جنگ میایی و مجروح میشوی، ادبی که مردمان عادی پوزش را میدهند کنار میرود. جنگ اخلاق خودش را دارد. یکی عقب اتوبوس مرتب اوق میزند، مایه زرد رنگی بالا میآورد، صورتش سفید شده، آب دهانش از زیر چانه شره میکند، ترکش به شکمش خورده و با زوری که به خود میدهد همه باندهای دور شکمش پر خون شدند. امدادگری که همراه ما است به او سرم وصل می کند و چیزی را با آمپول قاطیان می کند، اما حالش اصلا خوب نمی شود. اتوبوس من را گلمالی کردند. یکی از پنجره ها را کمی باز می کنم. توی شهر هستیم. حریصان بیرون را نگاه می کنیم. همه چیز برایم تازگی دارد. آدم ها با لباس های رنگ و رنگ، مغازه ها و زن ها و مرد هایی که آرام در پیاده رو قدم بر می دارند. اتوبوس من از روی پل میگذرد و میپیچد توی خیابان نادری. شهر اهواز شلوغ است و شلوغیش توی چشم میزند. ماشین ها پشت سر هم صف کشیدند. مردها و زن ها از توی پیاده رو به هر طرف میدوند، اما هیچ کس به ما توجهی ندارد. ما که از زیر باران گلوله و توپ به اینجا آمده ایم، فقط ما هستیم که حریصان بیرون را نگاه میکنیم. ما برای مردم عادی شده ایم. شاید هر روز ده ها اتوبوس گل مالی شده پر از مجروح از جلوی رویشان گذشته. مردم زندگی عادی خود را می کنند. اتوبوس من چند خیابان را پشت سر می گذارد و می پیچد توی محوطه بازی که دور تا دور آن را با فنس دیوار کشی کردند. جلوی من سوله‌ای قرار دارد. عده‌ای که لباس سفید بر تن دارند می دوند طرف من تا کمک من کنند. پیاده می شویم. هوای تازه استنشاق می کنم. عده‌ای با لباس‌های یک دست آبی آسمانی و راه راه توی محبت قدم می‌زنند. همه‌شان مجروح جنگی هستند. باد سردی می‌وزد. دستم را می‌گذارم روی باند صورتم. همه را پیاده می‌کنند و یکی می‌گوید:
برید تو، مجروح تازه وارد برن تو.
می‌روم تو و تازه متوجه می‌شوم سالن بسکتبال را تبدیل کردند به بیمارستان. تمام کف سالن را تخت چیدند. بوی مواد ضد عفونی کننده می‌زند زیر دماغم. احساس غربت می‌کنم. آنهایی که روی تخت خوابیدند نیم خیز می شوند و تماشایمان می کنند. یک پرستار مدام به من می گوید: برو روی اون تخت. می روم روی تختی که نشانم داده. جلوی تخت می ایستم. دلم نمی آید روی ملحفه های سفید بنشینم. همان پرستاری که تخت رو به من نشان داده جلو می آید و می گوید:
بشین، الان براتون لباس میارم.
روی تخت می نشینم. دور و اطراف رو نگاه میکنم و چشمم به تقی میفتد که روی تختی نشسته و تازه واردین را برانداز میکند. لباس بیمارستان برتن دارد. هرچه نگاه میکنم نمیفهمم کجایش مجروح شده. رویش که به طرفم برمیگردد برایش دست تکان میدهم، اما با تعجب نگاهم میکند. من رو به جا نمیآورد. برمیخیزد و لنگان به طرفم میآید. به من که میرسد آرام از زیر باندهایی که دهانم را پوشانده میگویم: منم. ناصر. یک لحظه توی چشمهایم خیره می شود، می پرد و در بغلم می گیرد. دلم آرام می گیرد وقتی یک نفر آشنا پیدا می کنم. توی چادر دراز کشیده ایم، منتظریم اخبار رادیو شروع شود. عبدالله بعد از نهار سنگین شده و گوشه چادر لمیده. آخرین شایعات را با هم مرور می کنیم. اونجور که بچه ها می گن قرار برگردیم اردوگاه کرخه. بچه های تدارکات می گفتن. آخه میدونیم که من قبل اینکه بیام تو این دسته یه دوستم تو تدارکات گردان بود، از اون خیلی شنیدم، میگفتن یه ماشین فرستادن تا ساکا رو بیارن اینجا، صبح ماشین رفته، عصر هم قرار برگرده. نمیدونم حالا میگن دیگه. عبدالله بیان که چشمهایش رو باز کند گوش میکند. اخبار رادیو را پشت بلندگوها گذاشتن. نمیدونم چرا گوینده اخبار اینقدر هیجان زده است.
رزمندگان شجاع ما ضمن حمله به مواضع دشمن زبون صدها تن از آنها را کشته و زخمی کرد. یک فرمانده ارشد نظامی صبح امروز اعلام کرد حمله رزمندگان ما تا انهدام کامل ماشین جنگی دشمن ادامه دارد.
از این که همه ساکتیم همه عذاب میکشند. عبدالله مدام وول می‌خورد و با دندانهایش نقش پلنگ روی پتو را بازی می‌کند. ولی از ترس اینکه سر صحبت را با من باز کند، خودم را چهاردنگ مشغول گوش دادن به اخبار رادیو نشان می‌دهم. می‌رویم بیرون. هوا آفتابی است. نور خورشید براق است و چشممان را می‌زند. همه در محوطه صاف زیر نخل‌ها جمع شدند. گروهان‌ها پشت سر هم می‌ایستند. حیدر فرمان می‌دهد تا گروهان من پشت سر هم قرار گیرد و خودش با صدای بلند ما را می شمارد. آخرین شماره‌ای که از دهانش خارج می شود عدد 32 است. وضع گروهان‌های دیگر هم بهتر از ما نیست. عدد گروهان‌های دیگر از 29 بالاتر نمی رود. حاج نصرت می آید، موهایش روی پیشانی ریخته، چهرهش آفتاب سوخته، جلوی روی من می ایستد. با دست راست دست چپش را می گیرد و فرمان نشستن می دهد. می نشینیم. شروع به صحبت می کند. از وقایعی می گوید که خودمان با چشم دیدیم، اما ظاهراً وقایعی که او به ما می گوید پیچیده تر از آن چیزی است که خودمان در جهان شخصی من تجربه کردیم. صبح توی ایستگاه راه آهن از قطار می ریزندمان پایین. بلندگو مرتب از مسافران گرگان دعوت می کند که بروند روی سکوی یک و سوار قطار شوند. باد سردی می خورد توی صورتم و لب و دهانم را می سوزاند. باند روی صورتم را باز کردم و به جایش چفیم را گذاشتم روی دهانم. از توی سالن می گذرم. پیرمرد و پیرزنی جلویم هستند که با هم حرف می زنند و از آلودگی هوا می گویند. اصلا به قیافشان نمی خورد که از کلمه های قلمب سلمبه استفاده کنند که گاهی از زبانشان می شنوم. با اینکه خودم هم اولین بار از برخی از این کلمات را می شنوم و معنیش را نمی دانم. از توی ایستگاه می آیم بیرون. دود فضای میدان را پر کرده و مه غلیظ خاکستری رنگی جلوی دیدم را می گیرد. درست مثل همان مهی که بعد از آن آتشباری روی سطح زمین پخش شد. از توی میدان می روم بیرون. سوار تاکسی می شوم. اینطور راحت ترم. زن و مرد کناریم از قیمت چیزی صحبت می کنند. قیمت. این کلمه برای من بی‌معنی است. از حرفایشان چیزی سر در نمی‌آورم. پیاده می‌شوم. کوچه دراز، تیرهای بی‌قواره چراغ برق و آدم‌های سرگردان که می‌روند و می‌آیند. چقدر دلم می‌خواست در یک کوچه بن‌بست خانه داشتیم. ساکم را می‌اندازم روی دوشم و راه می‌افتم. آنها که از روبرو می آیند با تعجب نگاه می کنند. اول فکر می کنم قیافه هم غیر عادی است یا چیزی به لباسم چسبیده، ولی بعد می فهمم چرا اینطور نگاه می کنند. می چپم توی مغازه مشراجم. تا می بیندم کلاه سفیدی که مغز سرش را پوشانده جابجا می کند، می خندد و از پشت دخل می آید بیرون. از آخرین امتحان برمی گردم. هنوز سوز می وزد. زمین یخ زده است. آفتاب بیرمق روی زمین پخش می شود، اما تأثیر چندانی ندارد. این یخ با این آفتاب ها آب شدنی نیست. جلوی مغازه ها شلوغ است. عده‌ای داخل می شوند و آنهایی که بیرون می آیند توی دستشان لباس نو است. ای دستگر. می پیچم توی کوچه‌مان. یکی موتور گازیش را میگذارد روی جک و پلاک سردر خانمان را نگاه میکند و زنگ میزند. تا در را باز کنند بیکار نمیستد و توی خرجین موتورش دنبال چیزی میگردد. مادر در را باز میکند که من هم میرسم. پیر مردی است که سر و گردنش را با شال رنگ و رو رفته ای پوشانده.
یه تلگراف دارین؟
ازش میگیرم. مادر نگران نگاه هم میکند. پیرمرد با صدای گرفتش میایستد و پا به پا میشود. دست توی جیب میکنم و یک اسکناس 10 تومانی در میآورم به او میدهم. موتور گازیش را روشن میکند و سوارش میشود و در حالی که از ترس زمین خوردن پا روی رکاب نمیگذارد میرود. میروم تو. مادر میپرسد ببین از کیه؟ لای کاغذ را باز میکنم. ناصر جان سلام. بچه ها سلام میرسانند. ما داریم میرویم منزل علی. منتظرت هستیم. قربانت. بچه ها. زیر لب میگویم هیچ. میرویم طرف اتاق. در را که باز میکنم باد گرمی میخورد توی صورتم. یاد انفجار خونپاره میافتم و موج انفجار و باد گرمی که همیشه بعد از این انفجار بوی باروت سوخته.
برای عوض کردن زندگیمان، برای تغییر دادن خودمان هیچگاه دیر نیست. هر چند سال که داشته باشیم، هر اتفاقی که از سر گذرانده باشیم، باز هم نو شدن ممکنه. حتی اگر یک روزمان درست مثل روز قبلش باشه، باید افسوس بخوریم. باید در هر لحظه و در هر نفسی نو شد. هر روز صبح با این انتظار از خواب بیدار شو که از روز قبل بهتر بشه. امیدوارم که هر روزتون از روز دیگه بهتر بشه و هر کجا که هستید انشاءالله در کمال صحت و سلامت باشه. از پخش شبکه رادیوی نمایش به شما روز بخیر مجدد میگم.
دسترنج. این داستان همراهی.
آقا جان من به چه زبونی بگم؟ اه هنوز مجوزش آماده نشده، هر روز بلند میشه میاد داره که چی آقا تو باید بچه من؟
مگه میخواین چیکار کنین؟ الان 3 ماهه که من میرم هی میام، هی میرم هی میام.
شیشه که نیست بادش کنیم. این اختراع برای اینکه ثبت میشه باید آزمایش بشه، باید به قول معروف امتحانشو پس بده.
آقا من به شما قول میدم این دستگاه از هر امتحانی سر بلند بیرون میاد.
پسر شما باید خیلی خدا رو شکر کنه که پدری مثل شما داره، اینقدر هواشو داره. ماشاءالله.
این اختراع مال پسرم نیست.
بالاخره خب مال دوست و آشناهاتونه دیگه.
نه بابا، جوونی که این دستگاه رو اختراع کرده دانشجوی منه.
آقا من باورم نمیشه شما برای دانشجوتون دارین این جور دوندگی میکنین. ماشاءالله.
هیچ فرقی با پسر من نداره. شاهد بودم که 2 سال تو آزمایشگاه دانشگاه چقدر روی این پروژه زحمت کشید.
به حق چیزهایی نشنیده. لابد میخوایید سرمایه گذاری هم بکنید.
خودم که آدم پولداری نیستم، ولی این اختراع به درد صنعت ماشین سازی میخوره. اگه بتونیم از اونا کمک بگیریم حتما.
من نمیدونم چی بگم، بعید میدونم به این راحتی ها قبول کنن وقتی نمونه خارجیش هست.
از نمونه خارجیش خیلی ارزون تر در میاد، کارایش هم بهتره.
من که حرف شما رو قبول دارم، ولی باید نظر کارشناس های اداره.
ببین آقا، من از شما خواهش میکنم روند رسیدگی رو تندتر کنید. فقط همین.
سعی خودم رو میکنم. دارید کار خطرناکی میکنید و اگه جواب ندید.
ببین آقا، خیلی دنبال پول در آوردن و کاسبی نیستم. میخوام تلاش و زحمتی که این بچه ها کشیدن هدر نره. همین.
یعنی همین یه نفرم نیست؟
نه بابا، لاقل 30-40 تایی میشن. من فعلا تونستم به یکی دوتاشون کمک کنم.
ای خدا خیرتون بده. با رئیس صحبت میکنم یه جلسه کارشناسی فوق العاده برای شما بذاره، خودتونم برای دفاع بیایید.
این که خیلی عالی میشه.
ای کاش پسر منم استادی چون شما داشت.
آها اگه احتیاج به کمک داشته باشه بنده مزاحمه نمی کنم.
چند سال پیش حس و حال همین جوونو داشت، منم زیاد از کاراش سردر نمی آوردم که بتونم کمکش بکنم.
چیزی اختراع کرده؟
سر پرشوری داشت، هزار جور فکر و ایده داشت، یکی از یکی بهتر.
بفرمایید آقا این کارت منه.
ای؟
بهش بدیم بیا دانشگاه پیشم، اگه بتونم کمکش میکنم.
دیگه دیره
جان.
دو سال از اینجا رفته، رفته خارج از کشور درس بخونه. ای. تنها امیدم اینه که گفته یک روز بر میگرده، اما نمیدونم ولی دیگه دیر.
باید کاری رو که شروع کردید رو تموم کنید، باید اونقدر سماجت کنید که سختی ها در مقابل تلاش شما کم بیاره. شک نکنید هر لحظه که کم بیارید شکست خورده اید. فراموش نکنید که برای رسیدن به موفقیت باید با سختی ها و دشواری ها مبارزه کرد و سطح ها رو از مقابل راهتون بردارید. باید مسیر سخت رو طی کنید و باید موفق بشید. انشاءالله که همیشه موفق باشید. شما دوستان عزیز رادیو نمایش رو گوش میکنید و در این لحظه میخوایم بریم اخبار رو در برنامه ایستگاه 107.5 بشنویم، ببینیم چه خبری از نمایش ها و برنامه های رادیو نمایش داره.
ایستگاه 107.5
به نام خدا. سلام، اینجا ایستگاه 107.5 و من فرزام رنجبرم. توی این برنامه قراره هر روز شما رو در جریان اتفاقاتی که توی رادیو نمایش میفته قرار بدیم. این که چه برنامه هایی قراره پخش بشه، چه برنامه هایی داره تولید میشه، نمایش ها، همه برنامه ها، چه زنده باشن چه برنامه های تولیدی، خلاصه که قراره شما خیلی بیشتر رادیو نمایش رو بشناسید. ایستگاه 107.5 بخش‌های مختلفی هم داره. بخش خبرها رو داریم، بخش گپ و گفت رو داریم، الفبای نمایش که سر فرصت براتون توضیح میدم قضیه از چه قراره. امیدوارم توی این 10 دقیقه حسابی گوشتون با ما و رادیو نمایش باشه که می‌خوایم ببینیم اینجا چه خبر هست. این برنامه به کوشش دوستان خوبم در فضای مجازی رادیو نمایش تهیه شده. آدرس فضای مجازی رادیو نمایش رو که میدونید، @ رادیو نمایش. بخش اول بخش خبرمونه، همراه خانم مهناز شعبانی هستیم و خبرمون رو میشنویم. سلام خانم شعبانی، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. بفهمید.
با سلام خدمت شما آقای رنجبر. در مورد برنامه روشنا این بار میخوام باهاتون صحبت کنم که این برنامه یک ویژه برنامه مناسبتیه به مناسبت رحلت پیامبر اکرم، شهادت امام حسن مجتبی و شهادت امام رضا که به تهیه کنندگی امیر هوشنگ کریم نیا از 13 مهر ماه ساعت 9 تا 10:30 دقیقه به صورت زنده روی آنتن رادیو نمایش میره.
همراه ایستگاه 107.5 بمونید. اینجا ایستگاه 107.5 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اما رسیدیم به الفبای نمایش. در این بخش قراره با معانی کلمات و اصطلاحاتی که بارها اونها رو شنیدید بیشتر آشنا شید. بشنوید.
الفبای نمایش.
نمایش چیست؟ اصل یونانی این اصطلاح به معنای کاری است که می شود یا عملی که روی می دهد. به همین سبب در یونان کهن عملی را که بر روی صحنه در برابر چشم تماشاگران روی می‌داد، دراما که معادل فارسی آن نمایش است می‌گفتند. نمایش در فارسی یعنی نشان دادن، بازنمودن و مترادف اصطلاح‌های تماشا، تقلید و بازی است. اصطلاح نمایش برای این گونه اعمال در هر عصر یا هر سرزمینی به کار می رود و هر یک از شکل‌ها و شاخه‌های گوناگون این هنر جزئی از مفهوم نمایش است. نمایش شامل تراژدی، کمدی، تعزیه، تقلید، خیمه شب بازی، مضحکه، مسخره بازی، لال بازی و تمام هنرهای نمایشی مانند باله، اپرا، نمایش رادیویی و مانند اینهاست.
همراهان عزیز ایستگاه 107.5 در خدمت جناب آقای امیر هوشنگ کریم نیا هستیم، تهیه کننده محترم برنامه روشنا که قرار هست تقدیم حضور شما بشه. آقای امیر هوشنگ کریم نیای گرامی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت فرزام جان عزیز و همه شنونده های رادیوی محترم نمایش.
خیلی ممنونم از اینکه وقتت رو امیر هوشنگ گرامی به ایستگاه 107.5 دادی. اجازه بده از زبان تو بیشتر متوجه بشیم که برنامه روشنا قراره در چه تاریخی تقدیم مخاطبهای گرامیمون بشه.
عرضم به خدمت فرزام جان، برنامه روشنا ویژه برنامه‌ایه که در ایام رحلت و شهادت پیامبر و ائمه پخش میشه از رادیو نمایش به صورت زنده.
بله.
و محوریت اصلی برنامه مشارکت مخاطبان. ما مخاطبای رادیو نمایش، مخاطبای برنامه روشنا میتونن به صورت ویژه برای ما گزارش تهیه کنن، گزارش ها رو برای ما ارسال کنن با بر اساس موضوعی که برنامه داره و گزارش هاشون پخش میشه و کلیت برنامه گزارش محوره.
چقدر عالی. فکر میکنم پس بهترین فرصت برای اینه که تو به عنوان تهیه کننده این برنامه از مخاطب هامون بخوای که مشارکت داشته باشن در این برنامه. از زبان تو بشنویم.
بله، مخاطبای عزیز ما میتونن از طریق شماره پیامک 3075 از سامانه ما استفاده کنن، اعلام آمادگی کنن، ما باهاشون تماس میگیریم.
بله.
موضوع ها رو از ما میگیرن و گزارش ها رو تهیه میکنن. اولین برنامه ما هم که میخواد پخشه حالا توی این تاریخ اخیر 13 و 14 و 15 مهره.
بله.
به مناسبت رحلت حضرت محمد، شهادت امام رضا و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام.
کاملا درسته. خیلی متشکرم.
ساعت برنامه ساعت 9 صبح تا 10:30.
بسیار عالی، متشکرم از تو امیر هوشنگ کریم نیا، تهیه کننده محترم برنامه روشنا. اگر فرمایشی نداشته باشید در اینجا به شما خداحافظی
میکنم. نه ممنون از شما و تهیه کننده خوبتون که این وقت رو در اختیار من گذاشتید اطلاع رسانی کنم و امیدوارم که همیشه موفق باشید.
خیلی ممنون. همینطور شما وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بسیار خب، به پایان این برنامه هم رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه با ایستگاه 107.5 بودید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.5 بعدی، خدا نگهدار.
هیچ ثروتی با ارزشتر از حال خوب نیست. حال دلتون همیشه و همواره خوب باشه دوستان عزیز. ایستگاه 107.5 بود که تقدیم شما شد. در این لحظه میخواییم بریم سراغ کتاب گویای زورق خیال. به اتفاق همین برنامه رو به مدت 15 دقیقه شنونده باشید.
زورق خیال. گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. جوجه قاچاقچی های شیبنی داشتند برایش کوری میخواندند و این آخرین روز حمالیه 10 سالش در گاراژ حاج اسپکتور را به کامش تلخ میکردند. سرشان فریاد کشید:
خرما چکن، کی گفتتون بکنین قایقو ها؟ ما 100 بار نگفتم توی کار چرلی بازیم، مزمز بازیم، کرکا بازی نداریم؟ گفتم یا نگفتم؟
علی خان، کرکا بازی کی که؟ خود حفیظ اصلی پلیسا گرفتنمو بلمشون چهار میخمون کرده بود. دراما رو نمیریختیم تو دریا، چیکار میکردیم ها؟ این جای تشکره؟
بکسر علی داشت سر بچه قاچاقچی هایی که باعث شده بودند از محموله دیشب 2000 لیتر گازوئیل به دریا ریخته شود داد میزد. بچه قاچاقچی ها 16-17 سالشان هم نشده بود ولی چهره های آفتاب سوخته داشتند و سنشان به جاشوهای 25 تا 30 ساله میزد. دکتر علی سیلی محکمی به بچه قاچاقچی وراج زد. عینک ریبنش پرتاب شد چند متر آن طرف تر روی زمین.
ولک شیطون نشو. فت کردم سیتون از سیرک شما نکشیدمتون بیرون ها؟ گفتم بهتون آرتیست بازیتون به سیرک بوده، نگفتم؟ اینجا دیگه خبری از خرس گریزلی و شیرزن آفریقایی و شلاغزن اسپانیایی و دلغک ایتالیایی و میمون استرالیایی نیست. اینجا چشمندو کنی چپت بکرما. فلیش؟
بچه قاچاقچی سیلی خورده با چشمانی سرخ جای دست سنگین بکسر علی روی گونه‌اش را مالید و سری به نشانه تایید بالا و پایین کرد.
مگم فینیش؟ الان تا با وایر زیادتون نکردم گم میشین گازویلای سنترستور رو جاساز میکنین تو بطیه های دلستر. دیگه هم نه رو بلن میرین نه رو باج. اندرستند؟
بچه قاچاقچی ها سر تکان دادند و به سرعت دور شدند. دمپایی های ابریشان